صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان. از شنونده عزیز شما را خوش آمدید میگیم. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM مشنوین و تا ساعت 5 بعد از ظهر ما قادر حبیب و همکارم اسمت ساروان در برنامه زیر آسمان کبود با شما هستیم که امروز در این برنامه در مورد سرمایه گذاری در افغانستان و مشکلات در سرایان صحبت میکنیم. امیدوار هستیم که همراهی شما ایزارت داشته باشیم. اما در سر ساعت شما دعوت میکنیم به شنیدن خبرهای افغانستان و جهان. در خبرهای جهان تا دقایق دیگر میشنوید که لوی دریستیز پاکستان امروز گفت اردوی این کشور ضربه کمرشکن بر شورشیان مرتبط با القاعده در پاکستان وارد کرده و سربازان دولتی لیبیا میگویند آنها برای آنها دستور داده شده است تا از شهر مسراته عقب نشینی کنند. نخست احمد جعفر احمدی با خبرهای افغانستان.
هیئت متشکل از اعضای مشران جرگه افغانستان تظاهرات اخیر در ولایت پروان را بررسی می کند و وزارت امور خارجه افغانستان از تصمیم کویت برای گشایش سفارتش در افغانستان استقبال کرده است. سلام مجدد به شما. گزارش شده که گروهی از سناتوران افغان به هدف بررسی تظاهرات خشونت‌آمیز اخیر در ولایت پروان به این ولایت سفر کردند. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد که این سناتوران امروز با اعضای شورای ولایتی پروان و با برخی از مقام‌های این ولایت دیدارهایی را انجام دادند. صدها تن در اعتراض به بازداشت شماری از علمای دین توسط نیروهای ائتلاف در هفته گذشته در ولایت پروان دست به تظاهرات خشونت‌آمیز زدند که در نتیجه 3 تن کشته شدند. گفته شده که در این رویداد در کنار مجروح شدن نزدیک به 30 تن به تأسیسات دولتی و غیر دولتی نیز صدمه رسیده است. وزارت امور خارجه افغانستان از تصمیم کویت برای گشایش سفارتش در افغانستان استقبال کرده است. احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت ایجاد سفارت کویت در افغانستان میتواند سبب گسترش روابط افغانستان با جهان عرب شود. یک هیئت شورای ملی افغانستان که اخیراً با مقام‌های کویت دیدار کرده گفته که قرار است یک هیئت پارلمان کویت به هدف صحبت با مقام‌های افغان در مورد گشایش سفارت کویت در افغانستان در آینده از کابل دیدار کند. نیروهای ائتلاف تایید کردند که یک هلیکوپتر آنان در ولسوالی یلسای ولایت کاپیسا صبح امروز نشست اضطراری کرد. این نیروها با پخش خبرنامه گفتند در این رویداد به هر دو سرنشین این طیاره صدمه نرسیده است. در اعلامیه در مورد علت نشست این طیاره چیزی گفته نشده، اما از آغاز تحقیقات در زمینه خبر داده شده است. طالبان ادعا کردند که این هلیکوپتر از سوی آنان سقوط داده شده است. و وزارت امور داخلی افغانستان از کشته شدن دو پلیس خبر داده است. این وزارت با پخش اعلامیه گفته است که نیروهای پلیس قماندانی امنیه ولسوالی دره نور ولایت ننگرهار صبح امروز در این ولایت هدف یک کمین طالبان قرار گرفتند که دو پلیس کشته شدند و دو پلیس دیگر زخم برداشتند. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی می کند گفته است در این رویداد 4 پلیس کشته شدند و 2 پلیس دیگر زخمی گردیدند. از همراهیتان تشکر و حال از امید مرزبان می شنویم که در گوشه و کنار جهان چه می گذرد.
با سلام و بعد از ظهر بخیر. لوی دریستیز اردوی پاکستان جنرال اشفاق پرویز کیانی امروز گفت اردوی این کشور ضربه کمرشکن بر شورشیان مرتبط با القاعده در پاکستان وارد کرده است. جنرال کیانی در سخنرانی که از طریق تلویزیون دولتی پاکستان نشر میشد خطاب به محصلان نظامی گفت ستون فقرات تروریستان شکسته است و انشاءالله به زودی پیروز خواهیم شد. کیانی این سخن را در حالی میگوید که ایالات متحده آمریکا با انتقاد گفته است پاکستان در مبارزه با شورشیان تلاش کافی نمیکند. واشنگتن در جریان همین ماه گفت پاکستان پلان قوی برای شکست دادن شورشیان ندارد و ماموران اداره استخبارات پاکستان با طالبان در افغانستان رابطه دارند. سربازان دولتی لیبیا میگویند برای آنها دستور داده شده است تا از مصراته عقب نشینی کنند. مصراته شهر است که از دو ماه به این سو در محاصره نیروهای دولتی قرار دارد. یک سرباز زخمی قوای حکومتی که توسط نیروهای مخالف رژیم معمر قذافی اسیر شده است، به خبرگزاری رویترز گفت فرمان این عقب نشینی روز جمعه صادر شد و واحد نظامی وی برای عقب نشینی آمادگی میگرفت که هدف حمله نیروهای مخالف رژیم قذافی قرار گرفت. فرمان این عقب نشینی در حال صادر می شود که در جریان شب نیروهای ناتو مناطقی را در نزدیکی محوطه مربوط به معمر قذافی در مرکز ترابلس بمباران کردند. سخنگوی حکومت لیبیا موسی ابراهیم گفت است در جریان این حمله 3 تن کشته شدند. ناتو در این باره چیزی نگفته است. این خبر بعد از آن نشر شده که سناتوران حزب جمهوری خواه آمریکا جان مکین این خبر بعد از آن نشر شد که سناتور حزب جمهوری خواه آمریکا جان مکین گفت که واشنگتن باید مخالفین معمر قذافی را در لیبیا به رسمیت بشناسد و از تیاره های مهاجم علیه قوای قذافی کار بگیرد.
They need a lot of help. They need more air support.
آنها به کمک زیاد نیاز دارند. آنها به حمایت معنوی نیاز دارند. ایالات متحده توانایی های بی‌نظیر دارد. ما باید از آن استفاده کنیم. آنها می‌خواهند که به رسمیت شناخته شوند. سناتور مکین که یکی از نامزدان ریاست جمهوری آمریکا بود، بلند رتبه‌ترین سیاستمدار آمریکایی است که با بنغازی رفته و با مخالفان معمر قذافی دیدن کرده است. فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا گفتند حملات ناتو تا زمان ادامه خواهند یافت که معمر قذافی رهبر لیبیا از موقفش کنار برود. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما از سوریه خواست سرکوبی خشونتبار مظاهره کنندگان در این کشور را خاتمه دهد. اعلامیه رئیس جمهور اوباما در این مورد در حال نشر می شود که قوای امنیتی سوریه بر مظاهره کنندگان آتش گشوده و حداقل 75 نفر را به قتل رساندند. این خشونتبارترین تظاهرات بر ضد حکومت بشار الاسد در سوریه است. رئیس جمهور اوباما تصمیم بشار الاسد را که قانون اضطراری را بعد از ده ها سال در این کشور لغو کرد یک اقدام غیر جدی خواند و بشار الاسد را هم کرد که از ایران کمک می خواهد. سازمان عفو بین المللی یا امنیستی اینترنشنال شمار کشته شدگان در تظاهرات دیروزی را 75 نفر خوانده است، اما گروه حقوق بشر سوریه که تنظیم کننده این تظاهرات است میگوید 88 نفر در این جریان کشته شدند. مظاهرات روز گذشته به چندین شهر و ناحیه سوریه سرایت کرده و آنها به طرفداری و مظاهرچیان به طرفداری تغییر نظام در سوریه شعار می دادند. وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیک کشتار مظاهرچیان توسط پلیس سوریه را محکوم کرد. رئیس پارلمان اروپا هم خشونت‌ها در سوریه را تقبیح کرده است. وزیر خارجه ایران علی اکبر صالحی امروز از مصر خواست تا در راه تحکیم دوباره روابط با تهران گام جرأتمندانه بردارد. خبرگزاری دولتی ارنای ایران به نقل از صالحی گزارش داده که میگوید ما گفته ایم که آماده ارتقای سطح روابط ما با مصر هستیم و امیدواریم که مقامات مصری در این راستا گام شجاعانه بردارند. در جریان همین ماه وزیر خارجه مصر نبیل العربی اعلام کرد که قاهره آماده است تا صفحه جدید روابطش را با تهران باز کند. ایران در سال 1980 پس از انقلاب اسلامی روابطش با مصر را قطع کرد و اکنون دو کشور دفاتر دفاع از منافع خود را در پایتخت های همدیگر دارند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو قدر من آوریدون که السلام علیکم ز اسمت ساروان و قادر حبیب مو پا دی ترشن آسمان لاندی پروگرام که پا خدمت کیو نن پا دی خبروانه که پا افغانستان که ده پانگوونی او ده پانگوونی پلاره که ده خندونو پا باب لخپلو درنو ملمنو سر خبری که ولکی جه چه نامنویو او اداری فساد پا افغانستان که ده پانگوونی لوی خندونه دی خو لده سر سر پا زینو مواردو که ده قوانینو نمگرتیا ده پانگوالو لپاره ستونزی جوره وی خو ده ده پتسن که پا ورستویو کلونو که پا افغانستان که دومره پانګونه شوی چې ساره تر دې پخوا په دې هیواد کې نو ولیدل شوی. د پانګونې د وروستي مورد خبر مو تیرونی درلود. تیرونی پیپسیکو کمپنۍ له الیکوزی ګروپ سره د افغانستان په مرکز کابل کې د شپېتو میلیون ډالرو په ارزښت د غیر الکولي څښاک د فابریکې د جوړولو تړون لاسلیک کړ. د دې فابریکې د فعالیت په نتیجه کې به په مستقیم او غیر مستقیم ډول 3000 افغانان کار پیدا کړي. په دې 2000 کې به 800 مستقیما په فابریکا کې په کار بختی. موږ به په دې خبرونه کې نه یوازې په افغانستان کې د پانګونې پر ستونزو د خپلو میلمنو نظر وپوښتو، بلکې له مزیتونو او اسانتیاو به هم ځان خبر کړو. تاسو اوریدون کې څه فکر کوئ چې باید کوم کارونه وشي چې هم کورنی او هم بهرنی پانګوال تشویق شي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او په دې توګه خلکو ته د کار او روزګار زمینه برابر شي؟
بله شرمنده عزیز، شما میتونین که در این برنامه زیر آسمان کبود تماس گرفته نظریات و پیشنهاداتتان را با ما در مورد موضوع برنامه شریک بسازین که سرمایه گذاری و مشکلات در سر راه سرمایه گذاری در افغانستان است. در کنار بدامنی چه موانع دیگر در راه سرمایه گذاران در افغانستان وجود دارد و چه چیزا میتواند که باعث رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این کشور جنگ زده شود که در قلب آسیا قرار دارد؟ مهمانای برنامه ما امروز هستند آذرخش حافظی، رئیس کمیته روابط بین المللی اتاقای تجارت و صنایع افغانستان، سعید مسعود، استاد پوانزه اقتصاد پوانتون کابل، مولوی عبدالوهاب عرفان، رئیس کمیسیون امور اقتصادی مشران و جرگه افغانستان که ساعت بعد در این برنامه با ما شریک خواهد شدند. شنونده عزیز، تا دقایق دیگر شماره های تلفن های استدیوی رادیو آزادی را برتان میگیم تا به طور مستقیم با ما بپیوندین و نظریات و پیشنهاداتتان را با ما شریک بسازین. همچنان از طریق صفحه فیسبوک زیر آسمان کبوت میتونین که در بحث ما اشتراک کنین. مشتریان اتصالات هم میتونن که از به شماره های 818 سوال ها و نظریاتشان را اسمس کرده و با ما شریک بسازن. خب کوشش میکنیم که بشنوندای ما سهم بیشتر بتیم و همچنان از مهمانای برنامه ما بشنویم.
بله، لومړی به کابل تلر شو. حافظی صاحب په استودیو کې تشریف لري او استاد مسعود د ټلیفون لاري را سره دی. دوړو ته هرکلی وایو. حافظی صاحب، لومړی که تاسو زموږ اوریدونکو ته دا ووایئ چې فعلا په افغانستان کې د پانګونې شرایط څرنګه دي، څومره اسانتیاوې شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام پر تاسو او استاد محترم اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
اوسنی وضعیت په افغانستان کې د پانګونې لپاره متاسفانه ډیر مساعد نه ده، ولې په هر صورت پس له 11 سپتمبر تر اوسه پورې هغه پانګونه چې په افغانستان کې شوي دي بېساري دي او سره له مشکلات خلک دې ته لیوال دي چې پانګونه وکړي. دا اخري بلګه یې دغه ده چې دا زمونږ وتلی تاجر ښاغلی عبدالرحمن الکوزی چې د الکوزی د ګروپ رئیس دی، پیپسی کولا سره منلی دی چې $6 میلیون په افغانستان کې پانګونه وکړي. مخکې هم کوکا کولا د ګلزار د ګروپ لخوا دلته پانګونه شوي وو چې اوس موږ په زړه خدای د بیورج له لحاظه خودکفایي ته رسیدلي وو، په ځان باندې متکي وو او حتی مازاد تولید زمونږ صادرات هم لري منځنۍ آسیا هیوادو ته.
بله تشکر. حافظی صاحب، میخواستین چیز علاوه کنین؟ بفرمایین.
میخواستم خدمت شما عرض بکنم که اگر وضعیت از لحاظ قوانین و از لحاظ تطبیق قوانین و نظارت حکومت و تسهیلات را که مطابق ماده 10 و 11 قانون اساسی باید برای سطور خصوصی حکومت فراهم میکرد یه چیزا مساعد میشد، ما ضایعات را که در بخش سرمایه گذاری ها داشتیم نمی داشتیم. مثلا سرمایه گذاری که در پارک سنتی هرات صورت گرفته، سرمایه گذاری که در ننګرهار صورت گرفته و در مخصوصا در قندهار صورت گرفته و در مزار شریف با مشکلات بسیار جدی مواجه است و تعداد زیاد از فابریکایی که قبلا سرمایه گذاری شده بود بسته شده. بنا به بعضی مشکلات از جمله مشکلات امنیتی، مشکلات نبود حمایت مالی و فساد بسیار به حد و عصر اداری که در دستگاه دولت ما.
بله تشکر حافظی صاحب. در ارتباط با این مشکلاتی که شما اشاره داشتین در ادامه برنامه، خوب البته بحث‌های مفصل خواهیم داشت از خاطر که قسمی که شما گفتین مشکلات زیاد در سر راه سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران در افغانستان تا هنوز موجود است. استاد مسعود، شما را هم خوش آمدید میگیم. تشکر از اینکه با وجودی که مشکل صحی داشتین و نتونستین به استدیو بیاین وقتتون در اختیار ما گذاشتین و از تلفن در این بحث مشترک کردین. برتون ساعت تاجل میخوایم. ما میخواستیم استاد مسعود نظر شما رو بشنویم که چی تسهیلات برای سرمایه گذاران در افغانستان موجود است پیش از اینکه بریم سر مشکلات و راه حل های صحبت کنیم.
قربان شما، تشکر از شما. سلام به شما، سلام به بینندگان شما و سلام بر دوست عزیز من شاهد بسیار خوب و اقتصادان خوب جناب آذرخش حافظی که از دوستان هستم. خدمت شما هست شده که ما عمدتاً در اگلیسر چی که انجام داریم عمدتاً تمامی سرمایه‌گذاری افغانستان بعد از اینکه دموکراسی در افغانستان میاد 2001 به بعد در سه مرحله تقسیم میشه. مرحله اول 2001 تا 2004 که در حقیقت مرحله است نقل حرکت های صنعتی به شمار میره و دستگاه های تولیدی فوق‌العاده رشد میکنن. ما در حدود 22% رشد اقتصادی و اجتماعی بودیم که در طول تاریخ افغانستان چین حرکات سریع سرمایه‌گذاری و ایجاد حتی با حدود 1000 دستگاه تولیدی که تنها 260 فابریکی دیده در ایران موجود آوردن. سال 2004 تا 2007 که یک نوع روند عقبگردی سرمایه گذاری از سرمایه سنتی به سرمایه تجاری آمد و تشویقات که باید به سرمایه گذاری سنتی میشد متاسفانه صورت نگرفت و سرمایه تجاری فوق‌العاده زیادتر شد و تبدیل شد سرمایه سنتی ما به یک نمایندگی از سرمایه گذاری خارجی در افغانستان که قبلا در دوره اولی رقیب از اینا بوده و دوره سومی از 2007 تا 2010 که سال ما اندام میدیم که نوع سرمایه گذاری بالای دارایی ثابت است که در حقیقت نوع بدترین سرمایه گذاری در افغانستان است. شما یک بسر زمین در کارت 4 و در کارت 3 تا حدود یک بسر زمین به حدود 100,000 دلار این یک لک دلار هم بلند رفته که در حقیقت نوع سرمایه گذاری غیر مؤلف شما رو میشه که ما فکر میکنم این که در سال اخیر امکاناتش فوق‌العاده ایجاد شده سلطه ها موجود
بله استاد محترم لطفا موقعیتتان تغییر نتین صاحب که صدایتان قطع وصل میشه در اون موقعیت که هستین باشین بفرمایین صاحب تشکر
از این لحاظ من فکر میکنم که حرکات هایی که به حال انجام شده عمدتاً تا حرکات هایی که اگر ما حرکات های 2001 تا 2004 را میدیدیم
بله.
من فکر میکنم که یکی از بالاترین نتایج ما بار می آورده و این نتایج حتما بار برده برای اینکه 22% رشد اقتصادی را به اثر سرمایه گذاری ها ما ایجاد کردیم. ما زراعت دوباره تا اندازه بیاد کردیم، مسئله صنعت ایجاد شد، مسئله سرمایه گذاری در مسئله خدمات به کلی آمد، سرمایه گذاری بالای مسئله تأثیرات عالی و غیره بنیادها آمد، سرمایه گذاری بالای زیربناها تا اندازه حرکت های خود دید. ولی متاسفانه ما چینی ارزش های بسیار بزرگ را که تانست این مسئله 2001 تا 2004 برس بریم متاسفانه آرام آرام در اثر عدم سیاست حمایتی و پرکسیونیزم و عدم ایجاد شرایط و رها کردن صنعت ما صنعت کودک افغانستان در مقابل کشورهای خارجی و رقابت قاتلانه از اونها در مقابل ما و استفاده خارجی و از تیوری فقیر سازی همسایه و ممنعت هایی که اونها انجام میدادن و مداخله هایی که اونها انجام دادن در حقیقت ما سرمایه صنعتی را رها کردیم و آمدیم به سرمایه تجاری. سرمایه تجاری در حقیقت همچنان شما ببینید که نوع حرکت های هست سرمایه گذاری هست ولی نمایندگی از یک تولید خارجی میکرد. من فکر میکنم که تا امروز که ما داریای ثابت به کار نبریم چند نتیجه خوبی به دست نآوردیم.
بله تشکر استاد مسعود.
استاد مسعود حافظی صاحب افغانستان که پانګونه لګوندوی هیوادونو سره څنګه مقایسه کوي په دې کې شک نسته چې په دغه ایران د پاکستان د خصوصا دغه دوی هیوادو کې خوبه پانګونه ډیره زیاته شوي لیکن تحصیلات او اسانتیاوی څنګه دي افغان پانګوالو ته یا خارجانو ته په افغانستان کې نسبت دغه دوی هیوادونو ته څومره اسانتیاوی په پام کې نیول شوي دي؟
متاسفانه په افغانستان کې په نظری لحاظ تروسه پورې دغه سه او معین استراتیژي چې د پانګونې مشوق وسیږي او هغه وظایف چې ادارې حمایت سرمایه‌گذاری یا آیسا په غاړه اخیستې دي هغوی یوازې جوازونه صادروي او بیا پسې نه ګرځي یا دا صلاحیت ورته ورکړل شوي نه دي. په هر صورت تروسه پورې دغه سه روښان چارچوب چې په هغه کې د پانګونې لپاره مشوقه موجود وي او خلق د تجاری اقتصاد څخه سنتي اقتصاد خواته ورودنګي دغه تشویقات موجود نه دي. خلق چې سنت مخ اړوري دي دا په دې خاطر دي چې دوی په خپل دا فکر او ذهن ځان سره لري او دا منټالیټي ور سره موجود دي. په دې خاطر باندې دوی دا کار کوي او دوهم دا چې ډیر مسون او مطمئن پانګونه په هغه ساحتو کې چې په دنیا کې امکان ورکړی دی هغه کارونه تر اوسه پورې ترسره شوي دي او موافق دي. نور ساحو کې تر اوسه پورې موږ بری ترلاسه کړي نه دي. اوس د مثال په توګه هغه پانګونې چې تر اوسه پورې دلته نتیجه ورکړی دي یو په تلیکومنیکیشن کې ډېر ښه نتیجه ورکړی دي چې افغانستان د سیل فون د دستګاو تر چتر لاندې راغلی او تقریبا 15 میلیون دستګاوې موجود دي لکه چې وایي مخابرات وویل او دا دیر خواه
ولی پا دی مخابراتو پا برخه که مثلا پا دی برخه که هر چو خارجانم رازی پانگوانه کبی علتی سره پا نورو برخو که چه دیرو خلکو دیر افغانانو تا کار زمینه پیدا سی یا لکسنگه چه استاد مسعودی ول چه موالد برخی دی پیغو برخو که کم پانگوانه کیشه علتی سره آیا دا برخی مطمئنه دی گته تصمین شویده او کسبا نارامی رازی هم دوی کول شیخ پلا دا پانگ انتقال که دا علت کسی علت
نه یه ولت خدا قدری چه دادیر گتوار و دیوال سرسخه و دا شرکتونه چه دلت دا پداق ساحه که پانگوانی کلی دی تروس پوری دیر پیسی گتلی دی او اخبال دا طول لگختونه کم چی کلی دی برتر کور کلی دی او اوز پا عاید کرا غلی دی دوی یعنی اغا پانگوانی چی کهی اخبال دی عایدات سخه کهی اوز اخبال دی جیب سخه نکی او ورته ډیر ضرورت موجود وو او دا نوې او مدرن ژوند لپاره ټلیفون ډیر اساسي شی دی او انټرنیټ ډیر اساسي شی دی په دې خاطر باندې ورته ډیر خه مارکیټ موجود وو او په این زمان کې رقابت دلته ډیر لګو او قیمتونه ډیر لوړ وو او دوی وکول شو چې اوسو پیسې سره ټول کې او انباشت کې یعنی د خپل د عواید لمخې په دې خاطر باندې دلته پنګونه وشو دوه مسله دغه دی چې دوی اصلي دستګاوي لکه ستلاتونه او دا شیان چې ډیر ګراند یو دوی په هغه کې کنیکټ دی دا د عام خلکو په اختیار کې نه دی او دا د چال خو وشتل کیږي نه او د دوی زیان کسان مانتنونه دی او دا شیان دی په هر صورت دا ریسک درځي چې دوی د مارکیټ دیګه چې پر بنسټ دوی ریسک پزان مني یو بل دا دی بیوریج پاکله چې ضرورت عام دی او خو برندونه دی لکه مثلا کوکا کولا لکه پیپسی کولا لکه کریستال واتر او دغه شیان لپاره بینلی مارکیټ موجود دی د مثال د بینلی قواو چې دلته دی هغه مخکې دا شیان د خارج څخه راوړدل اوس که دوی هم همدا شیان خپل د ژوند د نورم سره واخلي د داخلي تولیداتو څخه دا شرکتونه کېدی شي چې په ځان باندې متکی اوسیږي په نور ساحاتو کې رقابت ډیر شدید دی او دلته مشاوقات زمون دی گواندی هیوادونو دی خپل مولدان لپاره دیر زیاد دی دی مثال پا توگه پا پاکستان که دی سلور فیصد سخنی ولد از سلور فیصد سخنی ولد تر ول از فیصد دی صادرات لپاره جایزه موجود ده دی ایران پس اقتصادی سیاست که هم دغسی او شهیدی پا منزنه آسیا که هم دغسی مشاوقات موجود دی حالتا انفراسترکچر شتا برق دی یا ولیا دی یا دیر ارزان دی نور تسهیلات هم هلته موجود دی د ترانسپورټیشن هم د فابریکې د جوړولو لپاره او په ځوان کې د عمومي مواد واردولو لپاره هلته ډیر اسان دی ځکه چې هغوی سمندري لار لري موږ لپاره ډیر مشکلات شته او موږ یو کلک او قوي حمایت د دولت څخه ضرورت لرو پوری متاسفانه دوی نور مسائل سره مصروف دی او امنیتی مسائل دی او سیاسی مسائل دی اقتصاد دوی دون اهمیت نورکی
بله تشکر حافظی صاحب خب ای که چطور میشه امی تسهیلات فراهم شوه از کدام راه میتونه که حکومت به این مسئله توجه کنه و تسهیلات به تجار و سرمایه گذار فراهم بسازه باز هم از شما میشنویم قبلا استاد مسعود شما گفتین که سرمایه گذاری در سه عرصه صورت گرفته سرمایه گذاری صنعتی تجارتی و حال این سرمایه گذاری بداری های ثابت رسیده و همچنان گفتن که تسهیلاتی که حافظی صاحب برش اشاره داشتن در کشورهای همسایه افغانستان و در برخی از کشورهای آسیای میانه در افغانستان وجود نداره پس تجار در اوایل که قسم که شما اشاره داشتین استاد مسعود آمدن سرمایه گذاری کردن در افغانستان سرمایه گذارا به کدام دل خوش آمدن سرمایه گذاری کردن در حال کمی تسهیلات از اول موجود نبوده
اون چرا خدمت شما شده که پیش از اینکه به سوال شما بپردازم میخوایم شما وقت بگیرم فقط در وقت کوتاه بگویم که عمدتاً در افغانستان مسئله سکتور تشخیص کدام سکتور ما را میتونه رشد اقتصادی افغانستان و سرمایه گذاری نتیجه بده ما تصفیه تشخیص درست نشد ما عمدتاً زراعت میتونیم که خوبترین سکتور به منظور رسیدن به رشد اقتصادی و انکشاف اقتصادی برسانیم و در حقیقت اونمو روال طبیعی رشد و انکشاف را طی بکنیم اروپایی ها چنین کار را انجام دادن زراعتی بودن زراعتی صنعتی شدن بالای زراعت صنعت ایجاد کردن و بعد صنعتی شدن زراعتی و بعد هم صنعتی مانا داره که زبان طبیعی چنین چیزی است. ما همیشه از یک مرحله صنعتی و هنری میخوایم که در مرحله صنعتی بسیم که متاسفانه نمیتونیم چنین کار را انجام بدیم و این حرکت یک نوع حرکت فیشنی داره در اینجا.
استاد محترم در گذشته اگر 30 سال پیش ببینیم مثلا در بغلان و در قندوز بالای کشت پنبه سرمایه گذاری میشد و در این مناطق فابریک های نساجی وجود داشت، اما با گذشت زمان همین زیربناهای صنعتی از بین رفت در افغانستان. پس چطور امکان است که پس به مو حالت برگردیم؟
ما میتونستیم سرمایه‌گذاری روی زراعت آغاز بکنیم. ما اگر 10 سال پیش سرمایه‌گذاری روی زراعت آغاز میکردیم و در مجموع ما نظر بر تحقیقاتی که مارکت واش انجام داده، ما فقط 44 بند خرد و کلان و متوسط کار داریم که توزیع عادلانه آب به تمام افغانستان ادامه بدیم و این افغانستان که منیج درست شود، مدیریت آب و زمینش 167 میلیون نفر از اراضی تغذیه میکنند، منافع یک کشور صادرکننده مواد غذایی در منطقه بروز میکنه و ما میتونیم که صنعت بالایی رو ایجاد بکنیم. شما ببینید همین پیشر شما گفتین یک مثال بسیار عالی است. همین مثلا بغلانه ما دوباره یا کردیم، آلمان ها آمد یا شده و حال زمینش نیست که لبلبو بکنه، قند بغلانه بتا برای فابریکه را بتا که بوله ایجاد کنه و ما در حقیقت یکی از کشورهای هستیم که زیادترین بوله را وارد میکنیم و پایین آمدن 10 میلیون تن صادرات در بازار بین المللی از ترک بوره و استفاده همین بوره به خاطر تبدیل نشکر به خاطر تیل که توسط برزیل صورت میگیره، قیمت های بوره را هیچ امکان نداره که 20 تا 30 درصد بلند نبره و ما شاهد از خود بودیم که ما با دو تنفرد بوره را قیمتش بلند میکنیم. چرا ما استفاده نتونیم از این مسئله؟ برای پوزی پنبه مسئله که طرف فابریکی بگرامی شما که جناب وافیزه من حتما بوره مرسلا میکنه که سالانه 9 میلیون متر تکره تنها فابریکه بغلانی شما ایجاد میکرد و این یکی از گپای بود که ما داشتیم. فابریکه نساجی گلبهار بود، فابریکه نساجی افغان بود، ما میتونستیم بالای زراعت خودمون سوار بود و فقط پنبه خود میره تا پرمر ما صادر میتونستیم، از پنبه میتون روغن بسیار خوب ایجاد میکردیم. ما شما در قندوز بسیار گپای داشتیم و میتونیم چنین کار انجام بدیم، ولی متاسفانه در افغانستان چنین شرایطی نیست و در پلو شرایط ایمنی سرمایه گذاری هم وجود نداره. معنا داره که وقت سرمایه گذاری و امنیت دو شرط است، امنیت فیزیکی و امنیت احساسی. اگر سوال شما همین است که چطور احساس برای سرمایه گذار در اول ایجاد شد که سرمایه گذاری بکنه، شما توجه کرده باشید تا 2004 ما میتونستیم در آخرین نقطه افغانستان هم سفر بکنیم و در حقیقت دولت موجود بود که مردم این دولت قبول میکرد و در حقیقت گپاش هم قبول میکرد و امنیت موجود داشت و همسایه ها مداخله یک بسیار قویه که حالا میکنن نمیکنن در وقت. از این سرمایه گذاری ما که 2500 سرمایه گذار در اطراف ما در بیرون وجود داره و افغانی هستن و میخواین که بیان سرمایه گذاری کنن، اینا با یک شوق و ذوقی آمدن که سرمایه گذاری کردن، ولی متاسفانه بسیاری از اینا به گدا تبدیل شد، دروازه هاشون کل شد، در مقابل رقابت خارجی حمایت نشدن، از لوای قوانین حمایت نشدن، منابع کریدیتی بانکی برشون استفاده صورت نگرفت، از لحاظ مالیاتی جایزه برش دادن نشد، اینا را در رقابت خارجی در بازارهای خارجی حمایت نکردن و سرانجام اینا تبدیل شدن به گداهای که حالا همیان هستن، در روزهای فابریکیشون قلف است، حتی گداهایی که صادرکننده سیب بود و گپا بودن در مقابل یک نوع مایه بسیار قوی پاکستانی ها که در مقابل پیاز و سیب ما انجام شد، ما گداهایی که مزارع پیاز داشتن و گداهایی که باغهای سیب دارن تبدیل شدن، ما همیان داریم و گداها را ما همیان داریم در پیش خود داریم. از این من فکر میکنم که باید ما شرایط ایمنی ایجاد کنیم و شرایط ایمنی برای سرمایه گذاری قوانین است و دولت باید. دولت باید حمایت کند توسط قوانین، دولت باید ایده سبسیدی کند توسط حرکات و منابع کریدیتی که باید انجام میده و دولت در مقابل او حرکاتی که همسایه ها و کشورهای خارجی انجام میدن باید در حقیقت حرکات حمایتی داشته باشند، در غیر صورت کار انجام نمیشه. شما ببینید که ما هم در سیاست های سرمایه گذاری خود سیاست های عکس العملی مانند سایر ساعت داریم، یک عمل یک کشور خارجی انجام میده در مقابل سرمایه گذاری ما، بعد ما عکس العمل نشان میدیم که در حقیقت فایده نمیکنه. ما باید عمل را انجام بدیم، باید بیشیم از سیاست های عکس العملی و یک عمل ما داشته باشیم. در پالوش ما باید استراتژی معین اقتصادی خود در کشور همسایه داشته باشیم. معنی گپی است که وقتی شما تولید میکنین باید بفهمین تولیدتون در کجا میره. شوف اینه که امیال اخصت و جانب دکت شاست های خراب را ما گرفتن، شاست های خصوصی سازی را که یک شاست خوب است، فلسفه درست داره ولی زمان کار داره.
بله.
زمان خصوصی سازی دیگه نبوده دیگه خمی. ما اخصت خصوصی ساختیم که بزرگترین تولید کننده دوا در منطقه بوده، نه در افغانستان تنها، حال اخصت تولید نمیکنه. این بسیار جالب است برای ما. ما از بیرون وارد میکنیم. ما ورزی را در یک حساب ما انجام دادیم. تنها شما 120 میلیون دلار سال 2010 برای هندوستان مردم بر تداوی داده. این بسیار جالب است برای مردم، برای شنونده شما که میشنم بازم میگم. سال 2010 مردم افغانستان که برای هند بر تداوی میرن که روزانه 300 نفر به هند تا میشن، 210 میلیون دلار بخشن، 210 این بخشن 120 میلیون دلاره.
بله استاد مسعود، استاد مسعود نوتاس منظور چه ده؟ استاد منظور داره چه
داخل افغانستان چه کار انجام بده؟
استاد منظور داره چه ام دغه فابریکه برته دولت غاړه واخلي؟ دا خوري دولت اوسنی دولت پالیسی نه ده
یا خودش
بله
یا کسر استاد تشویق کنه. ببینید که ما شما اگر سرمایه‌گذار تشویق بکنین بوی در ادبی اقتصادی رو بساز، اگر ما یک سرمایه‌گذار تشویق کنیم که یک شفاخانه بسیار کلان رو بسازه و اون رو تری ما حمایت کنیم، از چی از لحاظ ظرفیتش، چی از لحاظ تکنولوژی، چی از نگاه مالی، چی از لحاظ قوانین، چی از لحاظ امنیت گرفتنش، ما در حقیقت جلوگیری میکنیم از خروج اثار. یک کشوری که خودش گدا است چطور میتونه اثارش از افغانستان بیرون بره و 120 میلیون دلار تنها به هندوستان به خاطر تداوی مردمش در شفاخانه تسلیم کنه؟
بله
شما نمیتونید 120 میلیون دلار سرمایه گذاری کنید اینجا؟ میتونید دیگه.
تشکر استاد مسعود. خب شنونده عزیز، حال هم نوبت به شماست و شماره تلفن هم میگیم، میتونین که به استدیوی ما زنگ بزنین و سوالا و نظراتتون با میهمانای ما در میان بگذارین. 0799203540 بازم تکرار میکنم 0799203540 0700-822-755 0700-822-755 همچنان از مشتریان اتصالات میتونن که به شماره 818 نظر یا سوالشان به رادیو آزادی اسمس کنن و امیل ازا یک چنانده اسمس هم کرده. پیش از یک اسمس اینا رو بخونیم، چنانده دیگر روی خط داره. مهربانی کنید صاحب رادیو آزادی، بفرمایید.
بله سلام علیکم، سلام به خود، سلام به هر دو میهمانای محترمتان.
علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید صاحب.
اسم من سیدجیب الله هاشمی، از کابل شما را زحمت دادید.
خواهش میکنم، خوش آمدین هاشمی صاحب.
موضوع کنم اجازت باشه، اصلا مقصد بسیار خوب گپ است. وقتی که من یک جوان از حقوق درس میخونم، سن که ماسم از ایران نیاید، دروغم از ایران نیاید، چکه ما تاش کم نیاید. وقتی که ما مردم چی ندار نخیره، ما یک من میدیم کشور عرب خواست حالا میدیم کنی چی بودن خارج، تیکم از خارج نیاید، سامونم از خارج نیاید، جوسم از خارج نیاید، اوم از خارج نیاید. دیگه ما ملت چی بلند میکنم؟ ما شرکت ها را به دیگه کشور ها میبینیم. همین که نساجی بگرامی آقای میگه پدرجان میگه دیگه مخور بود، مدیر بود.
بله.
میگه میگه 4000 نفر کار میکرد.
بله.
که ما براسی ایواز که دست به گریبان خوب کنیم، یک جوان ما یک وقت استخار کنیم، سنگ رومی از هندوستان در افغانستان نیاید، کشوری از پاکستان نیاید، پیاز از پاکستان نیاید، مرچ از ایران نیاید. ما در جامعه میگردم، ما امرو در منده ای رتیم که یک نبر دست کنم سرمی.
بله.
فکر که برنج از هندوستان نیاید.
بله بله.
یک کمه ما دست به گریبان کنیم، یک کمه ما یک نبیدیم، ما کل بازار شهر 70-30 میلیون ما رو تنها پاکر بر.
بله تشکر هاشمی صاحب. خودم سوال مشخص هم داریم، بفرمایید صاحب.
سوال محترم، خود به نظر خودت وقتی که بازار آزاد قدر هسته، ما چی کم میتونیم اگه بازار آزاد مافیاتش خوب کنیم؟ در لکوزه 60 میلیون دلار میگه سرمایه گذاری میکنم، از این 60 میلیون سرمایه گذاری کردن ایواده که شرکت های خود جور میکرد، از این که خود ما ایواده که پیپسی چیزا بخوریم، میده ما را از دنگ ببره، این از دنگ ببره، یک چیزایی که خوب جور میکرد در کابل بیا شرکت ها جور کنن. این که به من
بله بیا به من هم لخارج رات
لرم.
بله تشکر. بله. هاشمی صاحب، خب هاشمی صاحب نظرش نیست که بسیاری از موادی که در داخل افغانستان یا امتعه یا کالایی که در داخل افغانستان میشه و بدست بیاره، خصوصا تولیدات زراعتی، اونا را همه ما از خارج وارد میکنیم. شنونده دیگر روی خط داریم، مهربانی کنین صاحب. رادیو جان خاموش کن، از طریق تلفنتون صحبت کنین.
علیکم السلام. لطفا خبری وکیل.
الو السلام علیکم.
و علیکم السلام.
الو
استاد، آواز رازی، مهربانی وکیل.
از ایراد صحبت میکنم. غلام حیدر هستم.
بفرمایید.
سلام دارم در خدمت شما و مهمانان عزیز شما.
سلامت
باشید. علیکم السلام. بفرمایید غلام حیدر صاحب.
علی از فارس سنتی ایراد میخواستم پرسان کنم کمی محفاظ از چی است که چند سال میشه ستا شده و ایست؟
بله
پارک سنتی هرات. بله
و چند سرمایه گذاری شده به پارک؟
بله خب پارک سنتی منظورتان چیست؟ از یک مفادش چیست؟
خب هر صورت یعنی نتیجه این
بله نتیجه شما احساس نکردین. تشکر غلام حیدر صاحب. شنونده دیگر ما آقای اسمشان رو ببینم شریف اختر اسمس کردن از طریق تلفن اتصالاتشان با شماره 818 میگن که با در نظر داشت فساد در اداره و بحران سیاسی موجود در افغانستان چطور میشه که افغانستان یک اقتصاد پایدار داشته باشه؟ خب پیش از این استاد مسعود شما به آقای هاشمی پاسخ بدین. میخواییم از آقای حافظی در مورد سوال همی شنونده ما بشنویم که شما هم در این مورد نگرانی هایی داشتین. آقای حافظی بفرمایید. مهربانی سر
به چی مورد؟
بله شنونده ما آقای شریف اختر سوال کردن که با در نظر داشت بحران سیاسی و فساد اداری که در ادارات حکومت موجود است چطور میتونه افغانستان از یک اقتصاد پایدار برخوردار باشه؟
خب در شرایط جنگ زندگی متوقف نمیشه و فقط باید یک منیجمنت بحران یا مدیریت بحران صورت بگیره و اتفاقا در بسیاری از کشورها رونق اقتصادی در شرایط جنگی بیشتر بوده. بسیاری از اختراعات در جمهوری فدرالی آلمان در ژاپن و آمریکا در زمان جنگ عمومی دوم شده. در افغانستان هم جنگ به اندازه‌ای نیست که تمام سرچشمه های حیات اجتماعی اقتصادی مملکت مخصوصا فعالیت های اقتصادی رو متوقف بکنه. جنگ در بعضی از ولایات نارام ما است و گای گای است و جنگ جبهه‌ای و منظم هم نیست که لشکرها در مقابل هم قرار بگیرن یا دشمن بیایه شهرها را بمباردمان بکنه مثل که در جنگای بین کشورها مرواج معمول است. به این ترتیب به بهانه نارامی و به بهانه ضعف امنیت نباید تمام شیون زندگی خود ما به حالت تعطیل در بیاریم. من خدمت شما عرض میکنم که بیشترین دستاوردهایی که در طی قرن 20 و 21 به دست آمده در طی همی چند سال گذشته است با وسیعی که بسیار مشکلات جدی وجود داشته، ناامنی ها در سراسر کشورگاهی به مشاهده رسیده و در بعضی از مناطق به صورت پیوسته بوده. در پالوی از اختطاف ها و سوء استفاده ها از قدرت دولتی وجود داشته، فساد وجود داشته، قوانین ناقص و عدم تطبیق قوانین وجود داشته، ولی با وسیعی هم دستاوردها در عرصه های کار درست صورت گرفته نمایان و چشمگیر است.
بله صاحب.
از جمله پیشتر که از دوستا پرسان کردن که پارک سنتی هرات چی فایده داره؟ پارک سنتی هرات 13,000 کارگر داشت تا سال 2007 که تدریجا کارخانه ها بسته شد و تعداد کارگرای از او تقلیل یافت. یک بخش عمده ای از نیازمندی های ولایت غرب افغانستان و کل افغانستان در پارک سنتی هرات تولید می شد. از جمله چیزهای تکنیکی مانند بیتری، یک کس به نام بیتری آریا اونجا تولید میکرد، اما بیتری متاسفانه متوقف شد و مانند از او ده ها مؤسسه تولیدی دیگه متوقف شد. اگر پارک سنتی هرات به مشکل که شروع به فعالیت کرده بود و امو دلچسپی که مردم بر سرمایه‌گذاری جدید در عرصه سنت داشتن دوام میکرد، شاید امروز 100,000 نفر در هرات از بابت تولید سنتی زندگی میکردن و کار میکردن و نان میخوردن و میلیون ها نفر دیگه ما از تولیدات از ور مصرف میکردن و افغانستان به خود کفایی می رسید و همچنان بیلانس غیر متوازن تجارت ما یک مقدار متوازن تر شده می رفت.
بله.
و عاید سالانه ملی هم بیبود می رفت. به هر صورت ارزمایی است که در شرایط موجود امکان کار هست، امکان رشد اقتصادی هست، در صورت که دولت دارای یک برنامه دقیق رشد داشته باشه.
بله.
و همچنان مؤلفه های حمایوی و مشوقات را برای تولید سنتی در افغانستان به نظر بگیرید.
آزادی صاحب یا اوریدون که چه وویل چه وید چه باید وشی چه مثلا افغانستان ته هغه شین چه افغانستان ورته ډیر ضرورت هم لري په خپل افغانستان تولید وی دیغو دی وارداتو مخونه ول شي مثلا وای پیاز او کچالو هم له بهر راځي ناک له چین راځي. آیا افغانستان دی بازار آزاد بازار مکلف کړی دی چې باید خپل پولی هر شي ته خلاصې پریږدي او که ناک له چین راځي یا غنم له بل هیواد راځي باید څه ورته ونه وایي که څنګه دا مشکل په څه شکل سره حل کېدای شي؟
دا زما له نظره په نظام اقتصاد بازار کې دا معنا نه لري چې په خپله حکومت نظارتي رول ونه لري. حکومت هم خپل رول لري، قانونیت باید موجود وي، نظام باید موجود وي. دلته چې دا چینایي ناک راځي افغانستان ته یا غنم راځي، غنم ته ضرورت شته. غنم هر ورځ تقریبا زر تن غنم دلته افغانستان ته راوارديږي او که ضرورت نه وي دا څرنګه پخپله د پاکستان خودونه غټ مؤلف نه دي، دا د کاناډا څخه د سره
غنم به شاید ضرورت وي لیکن شاید پیاز ته ضرورت نه وي، شاید نه پېژمه ناک ته ضرورت نه وي.
نه پیاز داسې دي سب چې تاسو ته عرض وکړم چې ځینې مسایل باید برسېره شي. موږ په کافي حد پیاز لرو په افغانستان کې او رومي لرو، ولې په یو معین فصل کې دا زموږ خپل پیاز صادریږي پاکستان ته ځي، هغوی په خپل کولسترج یا د سردخانو کې دا ساتي، بیرته خپل زموږ خپل پیاز بیرته موږ ته راستوي په دوه چنده درې چنده قیمت کې. دلته دغه لپاره موږ کافي تولید لرو ولې د تحفظ امکانات نه لرو. مرزونه نشته دی دلته، کولسترجونه نشته دی او توزیع شبکه یا دیستریبیوشن شبکه درست نه ده.
بله تشکر افیو صاحب. یک شنونده منتظر مانده از ما دقایق چند که ما صحبت آغاز کردیم برای اینا نوبت به مهربانی صاحب بفرمایید.
بله سلام علیکم، زم احمد نبیلی دنیم روز دوالایت سایچ نحسو ازادی کارکون گوتا ملمانو تا سلام
علیکم. سلامت و سلام
علیکم سلام
مهربانی.
ما پوښتنه د میلمه صاحب ته دا ده چې دغه اقتصاد د مملکت چې دی او یا چې کوم هغه شیان چې دي په افغانستان کې جوړېږي، که داسې وي چې چارواکي د اوس په شکل باندې اوله نمونه دا ده، یعنې په حساب باندې موږ درته زموږ ولایت چې دی ډېر غریب ولایت دی او د اقتصاد له پلوه هڅه هم ډېر بیچاره ولایت دی چې هېڅ شی هم نه لري، حتی اوبه هم نه پرې پیدا کېږي. چې یو شل لیټر اوبه موږ په پنځه افغانۍ باندې رانیسو او د ایران زموږ اوبه چې دي ایران ته تللي بېرته ایران پر موږ باندې اخرڅي راکوي هغه اوبه راباندې، او رومیان چې دي او بانجان چې دي ټول شیان چې دي هغه هم د ایران د خوا راځي بېرته پر موږ باندې خرڅېږي. ګمرک د ایران چې دی او نور چارواکي چې دي هېڅکله یې مخنیوی نه کوي. کله چې د افغانستان میوه پیدا کېږي نو هغه هم را روانوي، افغاني میوه په یوه قیمت ایراني بیا تر ارزانه یي افغاني میوه نه خرڅېږي، نو بیا هم ایراني میوه والاو ته تاوان کوي، نو بیا هېڅکله جعفر فروت. داسې مثال هر شی چې وي لکه نور غټ کارونه چې ودو ته، آیا دا به د افغانستان د ټول ملت په زیان او خطر باندې نه وي چې باید چارواکي دغه مسؤلین ګمرک والاو یا سرحدي پولیس یا نور هم په دې کې توجه ولري؟
بله ډېره زیاته مننه.
تشکر. نظر شما رو شنیدیم. استاد مسعود، یک شنونده دیگر ما ایجای اسمس کرده و سوال دارم. در حال که پاکستان میخواه افغانستان بازار امته تولید پاکستان باشه، آیا در قسمت سرمایه گذاری در افغانستان کارشکنی نمی کنه؟
خب شما خدمت شما هست که امدتن متاسفانه که حال پاکستان نمیخواد که بازار فروشش، بلکه افغانستان بازار فروشش را به منطقه حیاتی پاکستان به شما رفته. از این لحاظ متاسفانه ما یک مملکت بد قرار گرفتیم و فعلا پاکستانی ها در حدود 35 تا 45 درصد تمام دوران تجارتی را به خود اختصاص دادن و سرمایه‌گذاری کردن. سرمایه‌گذاری بسیار بلندی است و در پالوش هم اگر شما توجه کرده باشین یک قسمتی از وسیله تبادله شما که بارد حتی در بعض مواقع در حساب درجه اول قرار میگیرن، کلدار پاکستانی در افغانستان مانند وسیله تبادله ملی بچلند است. این یکی از خطرات بسیار بزرگی است. از این لازم فکر میکنم که پاکستانی ها همیشه چنین کار را انجام میتن و در حقیقت هیچ گاهی بازار 30 میلیونه را نمی خواهند از دست بره و جانب دیگه سرمایه گذاری های به خاطر تخریب بعضی پروژه ها به کار می برند. به این معنا که شما اگه توجه تو باشین از وقت داوودخان به این طرف ما یک پروژه داریم برای پروژه کنر. این پروژه کنر عبارت از بند برخ یا بند آبگردان کنر است که اگر چنین چیزی شود با وجود که از لحاظ حقوق بین الملل هیچگاه ممانعتی وجود نداره و ما حقابی شیرخواد داریم با پاکستان که در فی ثانیه چند متر مکعب آب اونا کار دارن باید برشیرا کنیم و اگر این بند ساخته شد و چهار ولایت شما در تحت آب و آبیاری قرار بگیره خود همین چهار ولایت در حقیقت کندوی منطقه میگذره و در حقیقت ما میتونیم که جلوگیری بکنیم از هر چیزی و صنایع بسیار خوب در اونجا ایجاد بکنیم. از این لحاظ پاکستانی ها نه تنها حاله بلکه 30 سال است که چنین کار را انجام میدن و تعداد اساسی صنعت و اقتصاد ما را ریشه‌کن میکنند. اگر شما توجه کرده باشین یک وقت خریدن ریشه پسته بسیار مود بود در افغانستان. درخت پسته که از بین میبردین شما میتونید ریشه شه بین مانشه شه کار داریم مانا داره که جنگلات پسته شمال شما را و جنگلات جنوب شما را جنگلات کنر و نورستان اینا از بیخ میزنن و در خط میبرن بر خودشان و خودشان حفظ منابع داخلی خودشان و استفاده از منابع خارجی و تخریب منابع دیگر را به کار میبرن. مانا گفتی است که سرمایه گذاری پاکستانی ها در سه طریق صورت میگیره. یک طریق تبدیل تولید کننده داخلی به رئیس نماینده فروش تولیدات خودش و دروازه تولید داخلی را بسته کردن. یک سیاست است. سیاست دومش مستقیم خود سرمایه گذاری میکنن، میان سرمایه گذاری میکنن با تسخیری افغانی سرمایه گذاری میکنن و در حقیقت اینجا منابع سرمایوی منابع پولی رو به دست خود میگیرن و حرکات دیگه سرمایه گذاری برای تخریب سرمایه گذاری که احتمالاً باید به وجود بیاید یکی کلانگرد است. از این من فکر میکنم که در تمامی افغانستان چنین مسئله را شما دیدین، نه تنها خود پاکستانی ها بلکه کشورهای دیگه هم در این مسئله وجود داره و ما را میلید که یک کشور فقیره که همیشه از دیگرها باید پول بگیریم و از کشور از اونا خریداری بکنیم تبدیل میکنن. این در تحت شعار تیوری فقیرسازی همسایه بکار میره. تیوری فقیرسازی همسایه 30 سال است که در افغانستان آنچنان شدت به شدت به کار میره که همه هستی و بودی ما را بین برده. شما فارم قاضی آباد را میاد به فکر فارم عدره که به جلال آباد شما فکر بکنیم. یکی از فارمایی که ما میوجات سیتروس علاوه از که داخل افغانستان را کفایت میکردیم ایده صادر میکردیم به شوروی سابقه او کاملا اسپا افتیده. شما ببینید که تنیال یکی از گفایی که پیشتر عرض شد 38 کیلو پیاز با 35 افغانی سال گذشته اینا خریدن به خاطر خریدار نبود. بس ببینید 38 کیلو پیاز با 35 افغانی خریداری شده انتقال میده پاکستان دوباره میاد به 135 افغانی 30% فروخته میشه.
بله بله
یک چیز بسیار جالب است که در حقیقت سری در حقیقت جنگ اونمو استخباراتی است که به منظور تخریب بنیه‌های اساسی اقتصادی افغانستان به کار برده شده و اگر ما را بگذارن که چنین کار را انجام بدیم آب و زمین شما که منجمنت بکنین 167 میلیون نفر نان میتره. شما ببینید که حتی تاثیرات بسیار بد سر ما آورده. ما میخواییم زراعت خود را تقطیع بکنیم ولی بانک زراعتی را بند میبریم و بدیل را نمیاریم. ما میخواییم صنعت خود تقطیع بکنیم و بانک صنعتی را بند میبریم و تقطیع نمیکنیم. ما میخواییم رانی و تعمیرات ایجاد کنیم بانک رانی و تعمیراتی را بند میبریم. تمام سرمایه گذاری هایی که بالای زراعت انجام شد 3.4% است. ببینید 3.4% دیکان بیچاره چی از کجا پیدا کنه که ببره از اون تولید عنعنوی و سنتی بره به یک تولید مدرن و میکنیزه که بتونه رقابت بکنه به همراه از اینا. از این لازم که تربوز شما در مقابل تربوز تاشکند، چکی شما در مقابل چکی تاشکند، بانجانرومی شما در مقابل بانجانرومی تاشکند و یک چیزی بسیار بد شرم‌آوره که برای ما وجود داره. ما یک وقت بزرگترین صادرکننده تربوز گپا بودیم، تربوز وارد کنیم، تربوز ما از پاکستان هستیم که اونا از بر ما رای میکنن، خربوزه بر ما اونا رای میکنن، هیچ خربوزه رو نمیشناختن. بسیار جالب است، دیروز من دیدم گندنه پاکستانی اومده بود که هیچ وقت ما که رفتیم گندنه پاکستان اونا گندنه نمیشناختن.
لیکن استاد مسعود، استاد مسعود شاغل آذری آفیزی اول چه په افغانستان کې سردخانی نشته، نو هغه وخت چې په افغانستان کې ګندنه نه وي له پاکستان څخه واردوي یا پیاز یا بل شی، فکر نه کوئ چې اصلي مشکل دلته ده چې موږ په سردخانو په برخه کې سرمایه گذاری نه ده کړی؟
سوال می هسته که چرا؟ اینال سوال چرا میه؟ ما موندتن در اقتصاد 6 سوال جواب میدن جناب سلام، 6 سوال جواب میدن چی چرا چطور کی کجا چی رو تولید میکنیم؟
بخی جورنالیزم وارس اقتصاد هم
مستاد در کجا تولید کنیم و چه وقت تولید کنیم؟
بله سر
چه سوال باید جواب بتیم؟
بله.
ایدال ما میگه چرا در 10 سال ایجاد نشد؟
علت اساسی شده چه میبینین استاد؟ چی انگیزه بود که ایجاد نشد؟ با وجود از اینکه در این 10 سال آخر سرمایه گذاری زیاد صورت گرفت. بله.
همین گود گورننس که میگن همین که فهم دست مانا داره که ما حکومتداری خوب باید ایجاد میکنیم، این حکومتداری خوب باید سیستم ایجاد میکنیم، ما عمدتاً در یک سیستمی بسر میبریم. متاسفانه ما استراتژی منطقوی خود نداریم، کل همسایه ما دارای استراتژی منطقوی است، میفهمن که مثلا ایران میفهمن که در درون افغانستان چی منفعت داره، در عراق چی منفعت داره، در تاجیکستان و در جای دیگر، پاکستان هم میفهمن که در افغانستان چی منفعت داره و چی وقت منفعتش خطر میاد. ولی متاسفانه ما نمیفهمیم که در پاکستان، در ایران و در ازبکستان و تاجیکستان و چین ما چی منفعت داریم. اگر میاد مسئولیت شما پاسخ بده این کار استراتژی منطقوی داره میگه نه خیر، اصلا نمیفهمه که استراتژی منطقوی چیونه است.
بله زیاد مننه کوروژان گوسکولار شو ملمنوته و ابریدون کوته
باشه دایما بریم
گوسکولار شو ابریدون کوته و ګورې چې دې څه پښتنې لري ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده
بفرمایئ صاحب
متاسفانه چې تلفون قطع شو بل ابریدون کوم لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
بله مهرباني صاحب
خبري وکي
تلفون یې نه
قطع زبې یو تلفون نمبر ورته اعلان کما یو ابریدون کښته بله مهرباني وکي
مهربانی صاحب
رادیو گل که لطفاً خبری سلامت تو سه مننه اتک صاحبی است مهربانی استاد سید رادیو آوازم رازی لطفاً رادیو تیتا که بله او بس بهتره شو مهربانی بس ډیر مننه کور دی ودان د نور اوریدونکو لپاره به وایم چې په دې ټلیفون شمیرو له موږ سره تماس نیسئ 0909 203 540 بیا وایم 0909 203 540 او یا هم 0908 225 55 اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
بفرمایئ صاحب
جانم اینجا ما رو وقت بدیم
خواهش میکنم بفرمایید
شکر اینجا
سلام علیکم
کارگر صحبی است لکه جی
بله سلام علیکم
علیکم السلام مهربانی صاحب بفرمایید
شما و میمانان محترمتان و همه سندگان عزیز اترامات تقدیم میدارم من گپار سخنا و فرمودهای میمانان محترم برنامه را تایید تحقیب کنم این سخنا و فرمودهای را میشخه به نفع مردم افغانستان یعنی به نفع فرد افغانستان ولی من یک سوال دارم که وقتی که مرکزیت خود اداره مسائل و دست مردم نباشه یعنی و دست نماینده مردم که نمایندهش البته دولت است و دولت دیده شما گفتید که مداخله کرده نمیتونه پس چه قدر میشه که باز این وقتی که اینطور عرض و مرج باشه یعنی هر کلاب سال باشه یعنی مثال وطنکی که بدن و دولت اینجور مداخله کرده نتونه و او اداره هم کرده نتونه چه قدیم نکنیم که نعمات مادی جامعه را در بین افراد جامعه تور مثلا تقسیم کنیم در حالی که ببینیم چه سرمایه دار برای تحصیل رسید خود تمام مادی و اصول اخلاق بشری رو زیر پای میکنه و با سرنوشت مردم و اطرافیان خود زیر تلاقوان نیست خلاصه مالکیت خصوصی مردم حتی از هم جدا میسازه بخاطر چیز زیر و دست آوردن سود خود زیادتر در قلم اول به رقابت و بالاخره به دشمنی ها میپردازه اینجا که دولت مداخله نکنه این مسائل چقدر دور خواهد کرد با
بله تشکر کارگر صاحب مهمانای ما برتان جواب میگن که آیا واقعا همونطور است ببینیم که شنونده دیگر روی خط داریم اونا چی نظر یا سوال دارن بفرمایید صاحب
وعلیکم السلام
ما هم در نظر داشتیم که در ولایت نیمروز ما که آبادی ندارم از رسوالی کنگ با تماس شده
بله صاحب آب وجود نداره گفتین؟
بله
خب
که آبادی ندارم آباد کنگ با بله بادرات ما هم مطر نمیشه آدم
بله درست
بله که خوش کمانده هست
بله تشکر
کنیم اردون که ویل چطر اتشاکو بله ایران واردیشی پر حال
بله امی هم قسمی که قبلا استاد مسعود اشاره داشتن اگر بندها ساخته شد و به وزارت توجه شد میشه که مشکل ولایت نیمروز هم هرچه. خوب تشکر میکنیم از تمام شنوندهایی که تماس گرفتن، همچنان شنوندهای ما اسمس کردن سوالای خود، سوالای اینا را هم میخوانیم. یک شنونده ما نام خود نوشته نکردن، میگه که اگر از بهانه جویی اجتناب کنیم در 10 سال صاحب بانجان رومی هم نشدیم. خب به نظرشان بود. عبدالشکور از میدانشار اسمس کرده و می نویسه که چرا در این ولایت سرمایه گذاری نشده، در دیگر ولایت ها سرمایه گذاری شده. شنونده دیگر ما که نامشان ننوشتن میگن که اقتصاد ما در دست پاکستان و ایران نیست. خب این اسمس های شنونده های ما و نظرهایشان بود. میشک میمانای ما در جریان صحبت هاشان به صحبت های اینا هم اشاره داشته باشن. خب حافظی صاحب، اگر با آقای کارگر شما جواب بتین، اونا گفتن که دولت مداخله کرده نمیتونه و همه امور در اقتصاد آزاد در دست سرمایه گذار است و سرمایه گذار صرفا به منفعت خود فکر میکنن نه مردم.
خب ما خدمت شما عرض کنم و خدمت آقای کارگر که اونا یک موضوع دیگر هم اشاره فرمودن و اویی که چطور توزیع عادلانه صورت بگیره. اینجا بحث ما در مورد تولید است و در مورد توزیع ما بحثی نداریم فعلا.
بله،
چگونه صورت بگیره. ولی مسئله اساسی است که هیچ کس نگفته که دولت حق مداخله نداره. دولت قوی سبب ایجاد یک سکتور خصوصی قوی و یک نظام اقتصادی قوی میتونه باشه. ایالات متحده آمریکا همچنان که کلانترین اقتصاد دنیاست، از برکت داشتن یک دولت قوی و نیرومند که منافع آمریکا را نه تنها داخل آمریکا بلکه در سراسر دنیا تامین میکنه، دارایی یک اقتصاد نیرومند هستند. نقش نظارتی دولت از طریق وضع قوانین، تطبیق قوانین بسیار بارز است در نظام اقتصاد بازار. فقط اقتصاد بخش خصوصی در موارد میتونه فعال باشه که دولت او را قبلا در چوکات قوانین خود مجاز دانسته باشه. به این ترتیب نقش دولت در نظام اقتصاد بازار بی نهایت مهم است و نظام اقتصاد بازار یکی از قانونمندترین نظام ها هست که تا بال دیده شده در دنیا، چون مبتنی بر رقابت و مشارکت همه عوامل تولید است. در افغانستان متاسفانه نظام اقتصاد بازار یک سری مشکلات داره که عمدترین مشکل از اوی است که اول ما تاریخ تحلیلی اقتصادی خود تا بال ننوشتیم. ما نمیفهمیم که سابق چی تولید میکردیم. پیشتر استاد مسعود فرمودن که نساجی بگرامی در حدود 9 میلیون متر تکه تولید میکرد. نساجی های افغانستان در آخرین سال رونق اقتصادی که سال آخر داوود خان و سال اول حکومت حزب دموکراتیک خلق بود، جمعا 112 میلیون متر تکه تولید کرده بودن و در همون سال در حدود علاوه به 100 هزار تن، بیش از 100 هزار تن پختی تصفیه شده ما صادر کرده بودیم و از محصولات پخته هم مانند روغن و مانند کنجاره و پوستک، صابون و چیزهای دیگه که متفرعات تولید و پروسه پخته بود به دست آورده بودیم. فعلا کسی رو بیاد نمیاره که ما خود ما یکی از بهترین مولدین پخته در منطقه بودیم بعد از ازبکستان و تاجکستان.
بله.
که اونا البته در اون جهت کانالیزه شده بودن. و ما
لیکن آفیزی سه فکر نکوی که ما فابریکی احیا کردی و دولت بیرته پدی وسنی دی رقابت پا دنیا که دیشه چه اغیر چلی دلی وی شایدم دی مامورین و معاش و دی کارگر و معاش هم نوی برابر کردی مرد که دی عدی دی مالتو دی سنترو یادوانه وشوه دی اما غادو دی عدی دی فارم پا برای که آوریدلی دی چی وی هیغو حتا دی اخپل و مامورین و دی کارگر و دی قانان و
تاست از عرض بکم چه اول پخته یا پنبه یا مالوج پا بیمللی مارکت که قیمت دیر لور سویدی اوز تقریبا 2,000 دلار یا متوسط سورت پختی قیمت لری. دی ایجپت یا دی مصر پنبه او دی کالیفرنیا جنوبی پنبه تقریبا 3,000 سهم زیاد دی پرتن. دا دیر گتاور دا او د هغه کاروندی چې مخ کې پختی کرل کېدلی دی او اقتصادي منظم سیستم په دننه کې دا کار کېدل. د مثال په توګه هلته سپینزر شرکت موجود و هغوی بزګرانو سره مرستې کولې، ډېر امتیازات هغوی ته ورکولې چې پنبه وکري. هم دارنګه په هلمند کې بوست شرکت و چې عین امتیازات ورکول خلکو ته، تقاوي پیسې ورکولې، مخکې له مخکې کردتونه یې دوی ته ورکول او ارزان شیان ورته برابر ول غړی ورک ول ورته
شما میگین این شرکت ها و همی فابریکا ها مفید بوده در طول میشد اگر به دست در اختیار سکتور خصوصی قرار داده میشد، یعنی مفید ثابت میشد اگر سرمایه گذاری روی این صورت میگرفت. میشه که بحث مورد این مورد در ساعت دوم ادامه بده. استاد مسعود از شما تشکر میکنیم، اگر نظر داشته باشین یک دقیقه وقت داریم برای شما بفرمایید صاحب پیش از اینکه به خبرها بریم.
شما نکم نکنم، فقط ما میخواییم بگم که در روزای نزدیک شده در حدود یک هفته پیشتر یک کوچکشی از دایکندی و از بامیان و گپا نسبت نبود آب و زمین مساعد آغاز شده و میگم که شاید این کوچکشی ها از ولایت های دیگه ما آغاز شده و سر سه شهر افغانستان ما این کوچکشی ها فشار خود وارد کنه که بالای هرات و مزار و کابل است. من فکر میکنم در صورتی که باز هم ما عاطل باطل باشیم و در خط بازم به طرف سکتور زراعت نظر نندازیم و امکانات ایجاد نکنیم برای ده، من فکر میکنم که او تغذیه کننده اساسی شهرها که دهات است بازم به سوی فنا میره و این فاجعه اقتصادی بعدی ایجاد میکنه که حتی مشکل است که ما شما رو جبران بکنیم. قربان شما.
بسیار زیاد تشکر از شما استاد مسعود که در این ساعت با ما بودین. شنوندای عزیز فراموش نکنین که بحث ما در برنامه زیر آسمان کبود همچنان ادامه داره و در این برنامه در ارتباط با سرمایه گذاری و مشکلات در سر راه سرمایه گذاری در افغانستان صحبت میکنیم. در ساعت دوم بازم آذرخش حافظی رئیس کمیته روابط بین المللی اتاقای تجارت و صنایع افغانستان و همچنان انتظار اشتراک مولوی عبدالوهاب عرفان رئیس کمیسیون امور اقتصادی مشران و جرگه را در این بحث داریم.
خب